آشپزخانه؟
آه
ولی خب مشتری جان، بابیال از آشپزخانه آمد و با بلاقا اونجا نبود.
چی؟ نبود؟
نه
ولی خودش قول داد به من، گفت که چای تیار کن با قاشقم بگو که بیایه که من کلچه رو پخته کده میارم.
خب شاید صبح وقت آمده و کلچه رو پخته کده، نمیفهمم. به هر حال من آشپزخانه بودم و بلاقه رو ندیدم.
میگم نکنه یادش رفته. نه خودش وعده کرد.
به نظر من که خوب است که برش تلفن کنی.
تلفن کنیم؟ درست گفتی، بهتر تا ملاقه تلفن کن ببینم که کجا هست. باش که نمبرش بگیرم. الو.
سلام مرشدانی جان، جان جون از خوب هستی؟
بله خوب هستم. کجا شدی نامدی؟
کجا مرشدانی جان؟
وی وعده ما از یادت رفته. همین دقیقه ما و قاشق منتظر هستیم. وعده مونده بودیم ساعت 10 بچه اینجا باشیم دوره هم.
وی بیخی از یادم رفته بود مرشدانی جان، خوب شد که تلفن کردی. انحال میایم یک دقیقه دیگه پیش دستم. با من خدا.
قاشق جان عجبش رفته بود، خوب شد برای تلفن کردم، اگه نه نمی آمد. خب ما برم چای تیار کنم که اینالو با کلچه می آیم.
با بیای کمکت کنم.
نه یک پیاله چای است.
چی مرشدانی جان؟ چی کو؟
یعنی چی که چی کو؟ کلچه کو؟
آها کلچه رو میگی. خب راستش مرشدانی جان امروز نتانستم. خب قاشق جان چی گپان، چی خبرها، خوب هستی جون هستی؟
سلامتی
ملوکه. تو امروز وعده ماندی، قول دادی، گفتی امروز کلچه پخته میکنی، گفتی 10 تا کلچه میاری، گفتی ساعت 10 بعد چای تهار کن، قاشق خبر کن، میخواییم دور هم خوش باشیم. تو همی گفار زدی یا نزدی؟
خب بله گفتم اما وعده خود ما را در خانه خودت فراموش کرده بودم. خب کلچه هم پخته نکنیم چرا که از یادم رفته بود دیگه.
واقعا که ایچی قسم جواب دادن است؟ تو خلاف وعده کردی، من فکر نمیکردم که خودی کارو بکنی.
مرشدانی جان حالا مگم چی شد؟ اگه جگرخون نباش دیگه. خب
چی شده؟
ببخشید معذرت میخوام، من قصد دخالت کردن ندارم، اما خب به نظر مرشدانی درست میگه.
درست میگه قاشق جان؟ یعنی چی؟
ملاقه جان گوش کن، تو با مرشدانی وعده کلچه و یک دوره همی را دادی،
درست؟ بله
اما درباره هر دویشان خلاف وعده کردی. این کار اصلا درست نیست. وقتی که یک گپی میزدی یک وعده میبودی، باید کوشش کنی که هر رقم شده سر وعده باشی. اگه باید در جایی حاضر شوی حتما بری، و اگه باید کار را انجام بدی حتما باید انجامش بدی دیگه.
بله قاشق جان درست میگه.
خب بله وعده که مانده بودم، خب نرسیدم یادم رفت. خب من بخشش میخوایم برای این که ثابت کنم دیگه خلاف وعده نمی کنم. همین دقیقه میرم کلچارم که وعده کردم پخته میکنم. خوب از همین دقیقه میرم.
باش نمی یادت بره.
تشکر دوست خوبه.
نه این همین دقیقه با من خدا ما بارم کلچارم پخته کنم.
میخوایی با بیایم کمکت کنم؟
نه خودم میتونم.
عزیزم بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. شما هوشتان باشه، اگه با کسی وعده دادین هیچ وقت خلاف وعده نکنین، چون این کار درستی نیست. البته من میدونم که شما دوسته قندم همیشه سر قولا و وعدایتان هستین. آفرین به همه شما.
شاپرک
مهربانا، فرصت ما هم به پایان رسید. فردا باز به خانه‌تون میایم. پس تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار نگهدارتون.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رهبر انقلاب در واکنش به اهانت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی تاکید کردن اهانت جنون آمیز به قرآن با شعار آزادی بیان نشان می‌دهد هدف حملات استکبار اصل اسلام و قرآن است. شنبه گذشته راسموس پالودان، رئیس حزب راست افراطی خط سخت دنمارک، یک نسخه از قرآن را نزدیک سفارت ترکیه در استکهلم در میان تدابیر شدید امنیتی پلیس سوزاند. این اقدام پالودان با محکومیت شدید مسلمانان و کشورهای اسلامی مواجه شد و از دولت سویدن نیز به دلیل جلوگیری نکردن از این اقدام انتقاد شد. جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، مصر، کویت، امارات، الازهر مصر، مجمع جهانی علمای مسلمان، قطر، عربستان، اندونزیا، اردن، مغرب، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، حزب الله لبنان، جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین از جمله کشورها و نهادهایی بودند که علیه این اقدام مهم موضع‌گیری کرده و آن را محکوم و خواستار عدم تکرار آن و مجازات عاملان آن شدند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، با انتشار مطلبی در صفحه توییتر عربی خود، موضع‌گیری رهبر انقلاب درباره اهانت جنون آمیز نسبت به قرآن کریم در چند کشور اروپایی را منتشر کرد و نوشت: اهانت جنون آمیز به قرآن با شعار آزادی بیان نشان می‌دهد هدف حملات استکبار اصل اسلام و قرآن است. رهبر معظم انقلاب در ادامه این مطلب خاطر نشان کردند علی‌رغم توطئه استکبار، قرآن روز به روز پرفروختر شده و آینده از آن اسلام است. همه آزادی خواهان جهان باید در کنار مسلمانان با سیاست پلید توهین به مقدسات و نفرت پراکنی مقابله کنند. در همین زمینه علما، روحانیون و مسئولان محلی در ولایت هرات ضمن محکومیت شدید هتک حرمت به اعتقادات و مقدسات مسلمانان از سوی یک فرد افراطی در کشور سویدن بر مجازات عاملین این اقدام تاکید کردند. همکارم محمدی گزارش می‌دهد.
علما، روحانیون و مسئولان محلی در ولایت هرات ضمن محکومیت شدید هتک حرمت به اعتقادات و مقدسات مسلمانان از سوی یک فرد افراطی در کشور سویدن بر مجازات عاملین این اقدام تاکید کردند. این عالمان دینی از جوامع اسلامی خواستند تا در برابر این اتفاق ناگوار سکوت نکنند. مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، نیز در این خصوص گفت: در هیچ قانونی نیامده است که توهین و هتک حرمت به 1.5 میلیارد انسان درست و بجا باشد.
آن عمل شنیع که در ارتباط سوزاندن قرآن شریف شده به شدت محکوم می شود. به هیچ عنوان ایران تحمل کردن نمی توانیم و در دنیا هم این قانون به نام آزادی بیان هیچ توجیه نمی داشته باشه که حد که حرمت صورت بگیره با مقدسات بالای 1 میلیارد مسلمان، و در هیچ جای دنیا هم این قانون نیست که به نام آزادی بیان قلوب یک بشریت کلان کسی جریه دار بکنن.
و اظهار داشت کشورها نباید اجازه بدهند افراد افراطی و معلوم الحال این گونه به راحتی باورها و اعتقادات مسلمانان را نشانه بگیرند.
امیدوار هستیم از طریق دستگاه‌های دیپلماسی قضیه محکومیت عمومی ملت مسلمان افغانستان انعکاس گسترده پیدا بکنه و برای دشمنان اسلام یک مشت کوبنده باشه که مسلمانان همیشه در کنار هم دیگر برای مقدسات خود از هیچ نوع جانفشانی دریغ نکرده و نمی کنند.
حقانی با اشاره بر اینکه مسلمانان جهان نمی توانند این حد که حرمت ها را تحمل کنند تصریح کرد. مسلمانان جهان بیشتر از هر زمان دیگری به وحدت و اتفاق نیاز دارند تا دشمنان قسم خورده اسلام نتوانند این گونه آزادانه و در ملای عام به دین مقدس اسلام توهین روا دارند.
اهانت و توهین به مقدسات اسلام شدیداً از طرف مسلمانان همیشه محکوم شده و اشد الفاظ محکوم میشه و مسلمانان هر چیز را اگر تعامل بتانه بکنه، اما اهانت به مقدسات خود هرگز تعامل کرده نمیتوانه، چون مسلمان گرفته شده از مقدسات ارزشمندی که داره و اعتقادات سالم و اعتقادات پاک و آسمانی که داره به اونا بسیار معتقد میباشه.
در همین حال جامعه روحانیت ولایت هرات نیز این عمل را اقدامی آگاهانه از سوی شماری از کشورهای مغرض تلقی کرده و اظهار داشتند. حد که حرمت به کلام الله مجید برای خدشه‌دار کردن احساسات مسلمانان است و باید ملت‌های مسلمان آگاه‌تر از قبل با این دسیسه‌های دشمن مقابله کنند. حجت الاسلام عبدالهادی وثیقی گفت قرآن کریم مقدس‌ترین کتاب آسمانی است که در آن نور و رحمت است و آیات متعددی در مورد علم بیان شده، پس کسی که این عمل زشت را انجام داده است فرد افراطی و نادان می باشد.
توقع جامعه جهانی از خود کشور سویدن اینه که نسبت به مقدسات میلیون ها میلیون یا 1.5 میلیارد انسان با این برخورد بسیار توهین‌آمیز نباید صورت می گرفت، و اکنون که صورت گرفته باید کشورهای اسلامی متحد در کنار هم از کشور سویدن، از جامعه جهانی بخواهند که با یک دید واقعی بینانه نسبت به دین مقدس اسلام، قرآن عظیم الشان برخورد کنند.
وی بیان کرد که در مقابل این عمل جامعه اروپا سکوت کرده است، ولی جوامع اسلامی باید با اتحاد و اتفاق از راه منطق جواب این عمل را بدهند.
قرآن کتاب علم و حکمت و منطق و خرده. چگونه میشه که یک شخصی او هم با نیات بسیار سو به راه جریح دار ساختن احساسات 1.5 میلیارد حداقل انسان بر روی کره خاک زمین عمل بسیار سخیف و ددمنشانه انجام بده، اما جامعه جهانی هم سکوت کنن، مخصوصا کشورهای اروپا و کشورهای اسلامی که قطعا باید متحدانه یک پاسخ منطقی، یک برخورد بسیار منطقی و محکم و مقتدرانه علیه ای عمل بسیار زشت و توهین‌آمیز داشته باشند.
شماری از کشورهای اسلامی در اعلامیه‌های مختلف خواستار مجازات این فرد شدند و این عمل را محکوم کردند. همچنین برخی کارشناسان گفتند که سکوت معنیدار جامعه اروپا به مسئله مهم توهین و حد که حرمت به مقدسات اسلامی نیاز به توضیح دارد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
و سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد با کمک‌های خارجی متکی نیستیم. ادعای سخنگوی طالبان درباره وابسته نبودن این گروه به کمک‌های خارجی در حالی است که حقوق بیشتر کارکنان بخش دولتی و نیروهای نظامی و امنیتی این گروه با ارائه کمک‌های ماهانه جامعه جهانی به طالبان پرداخت می‌شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز چهارشنبه در واکنش با گزارش جدید دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا مبنی بر فروپاشی حکومت کنونی به دلیل مشکلات اقتصادی در توییتی تاکید کرد حکومت طالبان با کمک‌های خارجی متکی نیست تا به دلیل مشکلات اقتصادی فرو بریزد.
با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مجاهد افزود هر کشوری که چنین جنگ و تهاجمات طولانی را تجربه کرده باشد تا مدتی دچار مشکلات اقتصادی خواهد شد، اما طالبان مصمم است که همه منابع اقتصادی کشور را احیا کند و در 1.5 سال اخیر گام‌های اساسی برداشته شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز سه‌شنبه با نشر گزارشی در مورد بحران بشری در افغانستان هشدار داد و گفت در صورت ادامه این روند حکومت طالبان با فروپاشی مواجه خواهد شد. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی
بچه اگر ایران میخوای بری.
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنوندگان گرامی سلام و درود، وقتتان بخیر. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری با معرفی چهره دیگری از فرزانگان مهاجر افغانستانی در خدمت شما هستیم. الغفور ز جوش شراب می شنوم، سریر باب بهشت از رباب می شنوم، بر آستان خرابات چون نباشم فرش، صدای زنده دلان زین تراب می شنوم. دوستان گرامی، در این برنامه ما از یک هنرمند نوازنده رباب صحبت میکنیم، محمد نسیم خوشنواز. نسیم خوشنواز به خانواده بزرگ از اهالی موسیقی هرات تعلق دارد. او فرزند استاد مرحوم محمد رحیم خوشنواز است، کسی که در زمان خودش بزرگترین رباب نواز زنده دنیا دانسته میشد و چند سال پیش بدرود حیات گفت. همچنین از این خانواده مرحوم محمود خوشنواز در آوازخوانی را هم باید نام برد. و ما در ابتدای سخن اشاره کنیم به رباب، سازی که خاص افغانستان به حساب می آید و اگر در دیگر جاهای دنیا هم استفاده می شود عمدتاً همان رباب افغانستانی است. رباب یک ساز زهی است، یعنی سیمهایی دارد و با مضراب نواخته می شود. بدنه آن از چوب توت ساخته می شود و کاسه آن با یک پارچه چرم پوشانده می شود. رباب سیمهای متعددی دارد و نواختن آن هم نسبتاً دشوار است. از رباب نوازان بزرگ افغانستان می شود با مرحوم استاد محمد عمر، مرحوم غلام محمد عطایی و مرحوم رحیم خوشنواز اشاره کرد. البته در حال حاضر یکی از رباب نوازان خوب کشور محمد نسیم خوشنواز است که در این برنامه بیشتر با او آشنا می شویم. خوشنواز کودکی و نوجوانی خود را در هرات و با شاگردی رباب در محضر پدر خیش گذرانده است. در زمانی که در اواسط دهه 70 وضعیت برای هنرمندان موسیقی افغانستان سخت شد، خیلی از آنان به کشورهای دیگر مهاجرت کردند و خلیفه رحیم خوشنواز همراه با نسیم که جوانی بود و در نوازندگی مطرح شده بود به ایران مهاجرت کرد. در سالهای اول دشواری‌های مهاجرت خیلی بر این جمع هنرمندان که به خاطر وضعیت بد موسیقی در کشور پراکنده شده بودند سخت بود، ولی اینان با همت و تلاش خودشان توانستند در جامعه مهاجر و همینطور جامعه هنری کشور میزبان جایی باز کنند و موقعیتی به دست آورند. در محافل و مجامع هنری در داخل ایران و حتی کشورهای غربی شرکت کردند و نسیم خوشنواز بعد از فوت پدرش کم کم جای او را در جامعه هنری مهاجر پر کرد، به طوری که فعلا از رباب نوازان سرشناس افغانستان در ایران حساب می شود.
در برنامه فرزانگان مهاجر رفتیم به سراغ فرزانه در عالم موسیقی و رباب نوازی که اختصاصاً ساز افغانستان است و نام جناب نسیم خوشنواز را شما بارها شنیدین و یا در محافل و مجالس مهاجرین افغانستانی شاهد نواختن هنرمندانه ایشان بودین. سلام و درود به شما جناب خوشنواز، روز شما بخیر.
سلامت باشین. من سلام و گرم خو از گوشه خانه خوب برای شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تقدیم دارم. سلام و گرم گرم از کنار بخاری خوب.
هم بخاری گرم است و هم خانه شما خانه موسیقی و خانه هنر است و گرمای خاص خدا داره.
زنده باشین. والا خوب این چند روز تو جای خانه آدم نمیشه.
انشالله که همیشه دلتان گرم باشه جناب آقای خوشنواز که شما با نواختن موسیقی دلهای بسیار گرم کردین، بخصوص مهاجرینه. سلامت باشین. خب بیشتر از خودتان بگوین جناب آقای خوشنواز، از زادگاهتان، از سالهای ابتدایی زندگی و بعد تحصیل و مهاجرتتان به ایران.
بله، من از کودکی پیش پدر خو به هرات، یعنی به دنیا آمدم. 28 سال سن دارم. کلن زادگاه من هرات بوده. بیشتر دیگه در طول جنگ ها در حال رفت آمد بودیم به افغانستان، ایران همش خوب میشد، باز نرفتیم، باز پس می آمدیم، در حال رفت آمد بودیم تا این که دیگه مندگار شدیم به ایران. کلن مشهد استاد خوشنواز و مرحوم دوست داشتن، همینجا موندیم دیگه، جایی هم نرفتیم که تهران یا اصفهان یا جای دیگه خانه میگیم، فقط هم مشهد موندیم. داخل مشهد هم کلاس دارم، باز افغانای خود ما و شما محافل دارن که هنابندون هست یا بیشتر مواقعی که خالارای بزرگی دارن که عروسی هایشان میگیرن، باز طبل و رباب اجازه میده ایران. گاهی مواقع هم گروهی میریم اشتراک داریم، باز در جشنواره هم اشتراک دارم، بیشتر وقت شهرستان های زیاد میرم، کشورهای خارج هم رفتم چند ساله با پدر جان خو. باز این سال هم اگه خدا بخواه که باز میخواهند که در کارهای من میشه برای اجرا لندن برم، باز چند تا کشورها هست که در دست دارم که انشالله برم برای اجرا. اونو گفته نمونه که برای شما بگم امسال جایزه بهترین نوازنده سال هم شناخته شدم، به خودم خبر ندارم، دیدم که تبلیغات کردن از سرابی ها و هنوز که معلوم نیست، بازم جورنالیست ها بیایم ببینیم چی میگن.
بله جام خوشنواز، این جشنواره را مشخصا میگین که کدام جشنواره بوده؟ بین المللی بوده یا در داخل ایران برگزار شده؟
نه، جشنواره هست که به هر سال در اروپا شرکت دارن رباب نواز ها بیشتر، فقط هم برای رباب نوازیه بیشتر. بله. مردم فرانسه خیلی دوست دارن رباب افغانستان مثلا.
بله.
رباب هرات خراسان قدیم دوست دارن، چون اولین بار برای طول این مدت که رباب ندیده بودن استاد خوشنواز و مرحوم دعوت کردن که میان من بعضی وقت که میبینم تبلیغات هایشان گوجی فیل نشان میده رباب استاد رحیم این رباب میخونه، اینقدر اینو گوش میدن این ربابه.
بله.
از دل و جان گوش میکنن.
بله بله ربابه. بله و جا داره یادی بکنیم از جان بیلی و ورنیکا دبلی که دیگه اونا سالها در هرات زندگی کردن و رباب آموختن و رباب نواختن و خانش‌های هراتی رو یاد گرفتن و واقعا آثار ماندگاری بود.
برای نگفته نمانه که دو سه تا کتاب هم اینا نوشتن، از ما خانواده، از فرهنگ هرات، از موسیقی هرات، امیال داخل ایران هم هست.
بسیار عالی، ما از خود شما دور نشویم و تبریک بگویم به شما که شما به عنوان بهترین نوازنده در جشنواره رباب نوازی، جشنواره بین المللی رباب نوازی رتبه آوردین و این واقعا چشمگیر است و افتخار است برای ما مردم که شما را داریم. انشالله که باز هم شاید موفقیت های بیشتر شما باشیم. بسیار عالی.
شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید و درباره رباب نواز سرشناس افغانستان نسیم خوشنواز با شما صحبت میکنیم. خوب است اشاره کنیم که حضور جمع هنرمندان افغانستانی در ایران اثرات فرهنگی بسیاری هم داشته است. موسیقی نقش مهمی در ایجاد هویت یک جامعه دارد. در واقع بسیاری از همدلی‌های انسان‌ها بر اثر شعر، داستان، موسیقی، سینما و دیگر هنرها صورت می‌گیرد. شاید هیچ گروهی از گروه‌های اجتماعی در جامعه افغانستان نتوانسته باشند مثل اهالی هنر و ادبیات در بهبود نگاه جامعه ایران نسبت به افغانستان و مردم آن مؤثر باشند. اما واقعیت این است که جامعه ایران با موسیقی افغانستان بسیار آشنا نبوده و بسیاری از وسایل موسیقی و هنرمندان افغانستان در ایران گمنام هستند، در حالی که در افغانستان اهالی موسیقی ایران خیلی شناخته شدند. از این جهت نقش اهالی موسیقی در ایجاد ارتباطات و همدلی‌ها میان دو ملت بسیار روشن می‌شود. وقتی هنردوست ایرانی در یک برنامه موسیقی یا در صدا و سیما یا در فضای مجازی با چهره و نوازندگی نسیم خوشنواز مواجه می‌شود، ناخودآگاه تصویری مثبت در ذهن او شکل می‌گیرد. دعوتتان می‌کنیم با شنیدن قطعه رباب با سرانگشتان هنرمند نسیم خوشنواز.
بیا کی بریم به مزار ملا مما چشمای تو روشن، همون یاره و با باره تو من، همون یاره و با باره تو من. را که بریم در مزار
شنونده قطعه رباب از نسیم خوشنواز بودید که درباره او در این برنامه صحبت میکنیم. درباره ناشناخته ماندن اهالی موسیقی افغانستان در ایران اشاره کردیم. از سوی دیگر خیلی از هنرمندان افغانستان در این سالها به کشورهای دور پراکنده شدند یا در آن جوامع حل و حزم شدند و یا حداقل نتوانستند دوباره به کشور برگردند. در این بین جمع اندکی از هنرمندان موسیقی به ایران آمدند و همین جمع اندک توانستند اثر بسیاری در مناسبات فرهنگی دو کشور داشته باشند. اگر این زمینه بیشتر فراهم می شد و این هنرمندان می توانستند در کنار مهاجرین خود در اینجا حضور داشته باشند، هم جامعه مهاجر از برکات آن استفاده می کرد و هم جامعه میزبان. با این حال وجود کسانی همچون نسیم خوشنواز در وضعیت کنونی بسیار مختنم است. او در شهر مشهد زندگی می کند و در برنامه‌های هنری مهاجرین حضور پررنگی دارد. همچنین چند آلبوم موسیقی از او تا کنون منتشر شده است. باز هم بشنویم از نسیم خوشنواز.
از آلبوم‌های رباب نوازی که شما ایجاد کردین در طول سال‌ها چند تا آلبوم بوده؟ اگه میشه آلبوم‌ها رو معرفی بکنین.
من کلاً در تنها رباب دو آلبوم در این سال من نواختم.
بله.
یکی به نام نسیم که سال‌های اول و آلبوم اول من بود که خود صدا سیما ضبط کردم در نمایشگاه بین‌المللی به معلوم هر کدام نیدن میدنم که می خریدن از من. یکی داره دیگر به سالای آخر بود که ما افغانستان رفتیم، دیار هرات. خیلی طول کشید، چند سال، دو سه سال ایتایی من سرهم کردم، می رفتیم می آمدیم تا بالاخره تمام کردم. زیاد آلبوم های زیاد دارم با خواننده ها، زیاد نوازندگی دارم، بیشتر نواختم با خواننده های مشهور افغانستان.
بسیار عالی، خیلی خوب. بله بله، ما در رادیو داری هم قطعات رباب نوازی شما را داریم، در برنامه های مختلف استفاده میشه و درود بر شما که هستین و ما از آثار هنرمندی های شما استفاده میکنیم.
ما یک گروه دارم که او بین المللی هست که با یک خواهر میخوانم خانم ناریا، ما دو نفر هم رباب و هم کنبک ایرانی، یعنی ما زربقلی نیم، زربقلی دیدین دیگه زربقلی.
بله بله،
باز اینجا کنبک میگن، او کنبک کار میکنه، ما رباب. با پسر علی رضا طبله هراتی مینوازه.
بله، بسیار عالی.
ما در جشنواره صدای زن افغانستان امسال شرکت کردیم، او هم مقام اول آوردیم. آلمانی آمدن اینجا به ایران، از ما کارهای ما ضبط کردن. من داخل کرونا بود که بسیار مریضی بود.
بله بله،
ما ضبط شد و بردن، بورم نگفته نمونه که مقام اول آوردن.
خیلی عالی، انشالله موفق باشین. من خیلی خوشحال شدم که هم صحبت شما شدم و شما موضوع صحبتی برام قرار گرفتین.
یک آرزوی دارم که انشالله بشه که افغانستان به یک صلح سراسری برقرار بشه که ما این مصاحبه ها و این نوازندگی ها و این خوشیار ما در داخل افغانستان انشالله بانتظار کنیم.
الهی آمین
که از این مهاجرت و از این بدبختی و نجات پیدا کنیم در این بر زمین خود خود بریم.
تشکر از شما که وقت دادین با ما و البته من قبل از اینکه با شما صحبت بکنم به شماره زنگ زدم که همسر گرامیتان برداشت و برام جالب بود که شما نسیم هستن و ایشان نسیمه. انشالله که نسیم و نسیمه در کنار هم انشالله همچنان که تا الان خوشبخت بودین در جاده زندگی دست هم دیگر گرفتین، انشالله در این جاده همچنان با سعادتمندی قدم بردارین.
موسیقی
با تقدیم قطعه رباب دیگری از نسیم خوشنواز برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را به پایان میبریم. با آرزوی درخشش بیشتر اهالی موسیقی افغانستان و بخصوص هنرمند رباب نواز افغانستان محمد نسیم خوشنواز، تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز میخواییم که در مورد یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در زنان و خانم‌ها صحبت کنیم که 1% قابل توجهی از خانم‌ها در زندگی این عفونت تجربه کرده و به آن مصاب و مبتلا میشن. عفونت های ادراری یا بولی در زنان، ای که چرا خانم ها بیشتر و زیادتر از آقایان و مردها مصاب و مبتلای به عفونت های ادراری میشن و آیا عفونت های ادراری میتونن خطر و عوارض خاص ایجاد بکنن و خانم ها در گذر زمان و با گذشت عمر مثل دوره یائسگی و خشک شدن از بینمازی بنا به دلایل هورمونی و سایر عوامل ممکن است که زیادتر در معرض عفونت‌های ادراری قرار بگیرند. عوامل عفونتی و میکروبی خفیف و شدید کدام‌ها هستند؟ امروز این مباحث البته حتی الامکان تا جایی که مؤثر باشه و سایر موضوعات مربوط به عفونت‌های ادراری در خانم‌ها را می‌خواهیم با کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان در میان بگذاریم و بتانیم معلومات لازم و رهنمایی های مناسب برای شما عزیزان شنونده، مخصوصا خانم ها و زنان گرامی که هدف بحث ما هست، از خانم دکتر امامی خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر از فرصتی که به وجود آوردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخوایم در مورد تعریف و شرایط عفونت‌های ادراری در خانم‌ها یک توضیحات بفرمایید که به چه حالت عفونت ادراری اطلاق و گفته میشه و وجود یک خارش یا یک سوزش ساده در مجرای ادراری میتونه عفونت باشه؟ توضیح بفرمایید.
در ارتباط با عفونت ادراری لازم هست که همه ما بدونیم دستگاه ادراری یک سیستم استریل هست. یعنی شما در یک فرد سالم محتویات ادرار داخل مثانه و داخل پیشابراه و داخل کلیه بدون میکروب هست. پس یک مجموعه در حالت تعادلی و سلامت استریل هست، آری از میکروب باید باشه. حالا اگر که میکروب ها، یعنی باکتری هایی که ما بهشون میگیم پاتوژن دستگاه ادراری، یعنی بیماریزا هستن، به گونه ای خودشون رو به این سیستم وارد کنن و ورود اونها ایجاد علامت بکنه و در بعد از وارد شدنشون اونجا رشد و تزاید پیدا بکنن و حمله کنن به قسمت‌های از دستگاه ادراری و واکنش التهابی بدن درش اتفاق بیفته، مجموعه اینها یک دو سه باید در یک مجموعه جمع بشه تا تعریف عفونت سیستم ادراری رو به خودش بگیره.
بله.
وگرنه شما گاهی مخصوصا در جنسی رو که ما داریم راجبش صحبت میکنیم زنان هستن، ما باکتری یوریا رو داریم، یعنی باکتری به خاطر کوتاه بودن مجرای ادراری، به خاطر همسایگیش با واژن و ناحیه مقعدی، بسیار ممکنه در معرض تهاجم عفونت های باکتری خودش رو به مجرا میرسونه، از مجرا به خاطر شرایط خاص خودش میتونه طول مجرا رو عبور میکنه و وارد مثانه میشه. اما آیا ورود اون مساوی با یه عفونت هست؟ نه. اگر بدن در مقابلش این مقاومتی بکنه، ما میگیم گذرا، باکتری یوریای گذرا، یعنی یک باکتری وارد سیستم میشه و در تهاجم به بدن ناموفق میشه و بعد واشات میشه، یعنی شسته میشه و از بدن خارج میشه.
بسیار خوب خانم دکتر امامی، قبل از اینکه بحث ادامه بدیم میخوایم یک سوال بپرسم، برای ما هم خوب است، برای شنوندگان عزیزم که مطلع باشن. ای که شما فلوشیپ اورولوژی زنان دارین، ای اورولوژی زنان با مردان فرق داره؟ چی تفاوتی داره با هم؟
ببینید، ما در کل مجموعه جراحی کلیه و مجاری ادرار به عنوان یک انتیتی جا افتاده است برای همه مردم، که خب این سیستم ادراری مرتبط با مردان و زنان، که ما کلن در 4 سال تخصص خودمون رو این زمینه کار خواهیم کرد. اما وقتی وارد فلوشیپ میشیم یه مقدار تخصصی تر مسائل زنان رو از دیدگاه اورولوژی نگاه میکنیم.
بله.
مثل انواع عفونت‌های ادراری، انواع به اصطلاح مشکلات مرتبط با بی اختیاری کار کرده مثانه و مجرا، در چون ببینید یه بخشی زنان در این ابتلا به مشکلات مثانه و پیشابراه مسائلشون با مردان فاصله میگیره، تفاوت میکنن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، در ارتباط با عفونت های ادراری در زنان علائم و نشانه های مشخص کدام ها هستند که اگر در یک کسی علامت ها دیده شد و حس شد متوجه شوند که ممکن عفونت ادراری داشته باشند و باید پیگیری و اقدامات لازم انجام بدن؟
ببینید، ما وقتی که عفونت ادراری رو در یک فرد داریم و اتفاق میفته، به طور ناگهانی دچار یک سری علائمی میشه که تکرر ادرار و سوزش ادرار و درد در هنگام تخلیه ادرار جزو علائم نشانگر عفونت ادراری است. اما اون نشانه حتما یه عفونته. اینجاست که باید پزشک تعیین بکنه. بیمار حس میکنه، فکر میکنه و برای خودش تشخیص مطرح میکنه که مجرای من و یا مثانه من دچار عفونت شده.
بله.
اون پزشک هست که باید تشخیص بده آیا این علائم مرتبط با یک حضور یک پاتوژن در دستگاه ادراری است و اگر هست اون رو درمان بکنه. برای همین خاطره که خیلی وقتا سوزش و تکرر ممکنه اصلا عفونت نباشه، علل دیگه ای داشته باشه و گاهی ما بیماران رو میبینیم که خود تشخیص میدن و خودشون درمان میکنن، یعنی خود درمانی داریم و بیجا به خاطر که مستعصل میشن و گاهی در منزل دسترس به پزشک ندارن خودشون از داروهای داخل منزل استفاده میکنن و وقتی به پزشک مراجعه میکنن یه مقدار مسئله رو برای خودشون پیچیده میکنن و برای پزشک هم پیچیده میشه. پس بنابراین در من توصیه میکنم در مواردی که خانم ها دچار علائم ناگهانی، ببینید این ناگهانی خیلی مهم هست، یعنی اینکه فرد یه فرد سالم با یک مثانه کارکرد نرمال و به طور ناگهانی دچار علائمی مثل سوزش، تکرر، درد در هنگام تخلیه، ببینید باز درد در هنگام تخلیه ادرار و یا پر شدن مثانه، این یک شاه علامته. یعنی اگر این نباشه، اگر علائم ناگهانی نباشه و طول کشیده باشه، از مقوله یک عفونت ساده مثانه میاد بیرون و این خود درمانی کردن های مکرر بیماران هیچ مشکلی ازشون حل نمیکنه، مشکل رو برای پزشک پیچیده تر میکنه.
بله،
این علائم رو دیدن، بوی بد ادرار رو دیدن و گاهی بی اختیاری ادرار، البته این سمپتوم ها و علائم هم کمتر همراه با تب و لرز هست. اگر وارد علائم شدیدی مثل تب و لرز بشیم میشه عفونت های سیستم ادراری فوقانی که فعلا ما بهش نپرداختیم.
بله دکتر صاحب مامی، ای علامت ها و نشانه هایی که ذکر کردین خب در افراد مختلف متفاوت است. بعضی ها فقط یک علامت دارن مثل سوزش یا تکرر ادرار که زود زود تشناب میرن و باز در سنین و عمرهای مختلف میتونه متفاوت باشه. اگر توضیح بیشتر بتین که در کدام حالات زیادتر توجه کنن و در چه شرایطی باید جدی گرفته شه و پیگیری مشکلشان باشن.
بله ببینید، ما برگردیم به مبحث قبلمون. من خدمتون گفتم و رو این موضوع که وقتی تعریف میکنیم عفونت ادراری رو یادمون باشه که این علائم نمیتونه طول کشیده باشه، یعنی شما نیم که مگر یک عفونت ادراری رو که درمان نشده باشه که ما بهش میگیم پرسیستنت، یعنی همیشه عفونت وجود داره که اون مقولش خب خیلی کم دیده میشه، ما باید این رو جدا کنیم چون هنوز ما در واقع اکیوت سیمپل سیستایتیس یا سیستیت حاد بکتریال هنوز مبحثش رو داریم. ما داریم بیشتر اون چیزی که شایع هست، ببینید اون چیزی که شایع ترین عفونتی رو که در سیستم ادراری میبینید شما عفونت حاد بکتریال مثانه است. ما اگر اون رو بخوایم روش باز فوکوس کنیم و تاکید کنیم علائمش به طور ناگهانی هستن، پس دراز مدت و طول کشیده نمیتونه باشه.
بله
و اینکه یک دامنه وسیع از علائم رو داره، ولی شاه علامتش چی بود؟ شاه علامتش بود درد در هنگام پر شدن و تخلیه، سوزش در هنگام پر شدن و تخلیه، حالا کنار اون میتونه تکرار ادرار، عدم کنترل ادرار، یعنی حالت استرار در ادرار، گاهی بی اختیاری، گاهی احساس عدم تخلیه، تغییر رنگ ادرار به شکل مثلا حالت چای و یا خون ببینن، حتی میتونی هماچوری و یا خونریزی از مثانه به طور خیلی شدید باشه که مریض میبینه همراه با درد خون ریزی کرده مثانش و این رو مریض ها به ما میگن. اینها علامت های سیستم ادراری هستن.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کلیه‌ها بدن را در تعادل نگه می‌دارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع می‌کنند. به ساخت سلول‌های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل می‌کنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید، به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی‌دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش‌ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه‌ها می‌توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع‌ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی‌افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. در واقع بعضی افراد حتی نمی‌دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه‌ها کارایی خود را از دست می‌دهند. علائم بیماری کلیوی معمولاً در اواخر بیماری ظاهر می‌شود. کلیه‌های سالم دفع زباله‌ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند، اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می‌شود و شما را بیمار می‌کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچ پا و کم خونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه یا آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتماً جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زروان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در مورد تعریف و معرفی عفونت‌های ادراری در زنها صحبت کردند. راجع به علائم و نشانه های یک عفونت ادراری توضیح دادند و گفتند که بعضی علامت ها اگر ناگهانی و یک دفعه مثل سوزش، مثل تکرر ادرار و زود رفتن به تشناب همراه با تب و این چیزها اگر باشه، اینجا مسئله عفونت های ادراری را مطرح میکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مامی، بعضی موارد ما داریم که مریض از دفع خون در ادرار و پیشاب خود شکایت داره، قسمی که ممکن سالها ذکر میکنن که ما 20 سال از 30 سال است که در بررسی و تست لابراتواری که از آزمایش ادراری که برای او انجام میشه، در ادرارش خون دیده میشه، کرویات سرخ خون دیده میشه. یا بعضی ها مخصوصا در میان خانم ها و زنان که مقدار عمر و سنشان زیاد است، البته در جوانان دیده میشه، اینا از بی اختیاری ادرار شکایت دارند، یعنی عدم کنترل ادرار و پیشابشان، مخصوصا وقتی که یک حرکت میکنن، وقتی از زمین بلند میشن یا سرفه میکنن یا کدام به خاطر یک کاری زور میزنن، یک فشار وقتی روی بدنشان و شکمشان وارد میشه، اینا دچار بی اختیاری میشن، ادرارشان نمیتونن کنترل کنن. هیچ مشکل دیگی هم ندارن. همه اینها هم راجع به امی وجود خون به صورت میکروسکوپی، البته در آزمایش، که یک نفر میگه من سالهاست خون در ادرارم دیده میشه، و هم راجع به امی بی اختیاری، اگر یک توضیحات بفرمایین بسیار خوشحال میشیم.
در ارتباط با این که 30 سال من خون تو ادرارم هست، این اصلا نمیتونه منشأ عفونت داشته باشه. یعنی ما باید به عنوان میکروسکوپیک هماتوریا یا خون مخفی در ادرار بهش نگاه کنیم که معمولا اینها جز بیماری های خوشخیمن. چرا؟ برای که 30 سال طول کشیده. یعنی 30 سال زمان زیادی است برای اینکه بخوایم فکر کنیم به مسائلی مثل سرطان های سیستم ادراری.
بله،
اون باید بررسی بشه توسط یورولوژیست و اغلب موارد هم فامیلیار هست و کار خاصی ما برسه. مورد دوم، خب مشکل بی اختیاری. آیا عفونت ادراری باعث این نوع بی اختیاری ادراری، بی اختیاری که با تکان خوردن، با چیزی از زمین برداشتن، بلند شدن از جا، سرفه و عطسه کردن، این اصلا بی اختیاری استرسی ادرار هست که اشکالش اصلا دریچه مثال است. حالا ممکنه همین بیمار در یک بازه زمانی دچار عفونت هم بشود، یعنی عفونت ادراری به اضافه اختلال اسفنکتر. حالا ممکنه در اون زمانی که دچار عفونت ادراری میشه علائم بی اختیاریش چی بشه؟ شدیدتر بشه، ولی پاتولوژی دیگه ای اومده کنار این قضیه قرار گرفته و این نوع بی اختیاری رو نمیده، اما بله استرار در ادرار رو میده. یعنی یه خانم جوانی که خب هیچ مشکلی نداشته، دارای مثانه نرمال بوده، امروز علائم سیستم ادراری تحتانی و علامت یک عفونت ادراری رو تجربه میکنه، این تجربه به شکل ناگهانی درد، سوزش، تکرر و استرار در ادرار اونقدر داره که برفرض از اداره میاد بیرون تا منزل که میرسه ممکنه که انقدر نیازش به دستشویی شدید باشه که بین راه کمی خودش رو خیس بکنه. این امروز اتفاق افتاده، اما نه همیشه. این اگر طول بکشه باید پاتولوژی و یا علت رو جای دیگه ای داشت جستجو کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و پرابلم های دکترهای معالج در رابطه با بیماران پیر و کلانسال، مخصوصا خانم های پیر و سرسفید و باز اونایی که مریضی مثل دیابت یا مرض قند و شکر خون دارن، اینمی مسئله بی اختیاری و ادرارشان است و زیاد به این مشکل مبتلا شده و شکایت دارند از عدم